گفتن نداره، اما میگیم که تماشاگر تفسیر خبر هستید از صدای آمریکا. در دقایقی مونده به نیمه شب، آقای دکتر سازگارا در هفت تپه در خوزستان کارگران نیشکر چند ماه از حقوق نگرفت. این یک بخشی هست از خبرهای کارگری. در جاهای دیگه هم هست، نساجی کردستان هست و جاهای دیگه، و اعتصاب کردن. حالا که قرار نبود این اتفاق بیفته، از اول انقلاب وعده داده شده بود که وضعیت همه طبقات بهتر خواهد شد و به خصوص کارگران. پاسخی هم حکومت به خواستهای کارگران نمیده. این دلیلش اینه که بی برنامه هستند، یا اینکه عنادی هست، یا لجاجتی هست اساسا با کارگران یا طبقات دیگه.
من قبل اینکه جواب بدم، از محبت آقای دکتر آموزگار در خودم تشکر بکنم. حسب معمول ایشون شاگرد نوازی و کوچک نوازی کردن که به هر حال محبت ایشون در حق بنده است. اما در خصوص اعتصاب هفت تپه، همجور که در خبرها هم شما هم دیدین، 5000 نفر دست به اعتصاب زدن و اعتصاب به قسمت‌های اداری کارخانه هم رسیده و در واقع از ابتدای سال 86 الان داره 3 ماه میشه کارگرها حقوق نگرفتن. این یک دلیل کلی داره و یک دلیل اختصاصی این کارخونه خاص. دلیل کلیش که همونجوری که شما اشاره کردین در سوالتون، در همه کارخونه ها داره به تدریج به وجود میاد، رکود اقتصادی است که کشور رو گرفته، واردات بی رویه است که به اتکای ارز نفتی در کشور شده، کالاهای ارزان قیمت، ارز به نسبت ارزان قیمت و واردات بیرویه باعث شده که کارخانجات داخلی توان رقابت با محصولات وارداتی رو ندارن، نمیتونن محصولاتشون بفروشن، در چه پول ندارن حقوق کارگرها رو بدن. سیاست‌های غلطی که آقای خامنه‌ای دیکته کردن به آقای احمدی نژاد، بردن نفت به اصطلاح سر سفره مردم، در تعبیر آقایون این بوده که برن واردات بکنن. بیرویه سال گذشته ما به یک رکورد 50 میلیارد دلاری وارداتی رسیدیم که در تاریخ ایران رکورده، و نتیجه فوری و فوتیش همین است که کارخانجات به از نفس میافتند، توان رقابت ندارند و نمیتونن حتی حقوق دست به پرداخت کنند. اما در مورد شکر، یک قوز علاهده بالای قوزه، در همین کارخونه یا هفت تپه بچه های خود کارخونه هم همینو میگن، انبارهای کارخونه لبالب از شکره و تولید کردن بچه های کارگر و مهندسین کارخونه، اما کارخونه نمیتونه بفروشه اونها رو. چرا نمیتونه بفروشه؟ برای اینکه واردات بیرویه شکر داشته.
گفته میشه دست آیت الله مکارمی خبره فقط.
عرض میکنم خدمتون، اتفاقا این که گفتم یک مشکل اختصاصی کارخونه شکر داره، همینش که شما اشاره کردید. یعنی شکر چند سال پیش، من یادم شد در حدود 10 سال پیش، یک دوست من که از مقامات بلندپایه وزارت بازرگانی بود در اون روزا، به شوخی به من میگفتش که ما اینجا شدیم وزارتخونه ائمه عطار، و برای اینکه شکر رو اتفاقا پرونده دستش بود به من نشون میداد، گفت ما اجازه اختصاصی ورود شکر رو به آقای مکارم میدیم که پسر ایشون و اعوان انصارشون چندین کارخونه قند در کشور دارن، مثل قند بسفول و یا کارخانجات دیگه، به مؤسسه باقرالعلوم میدیم که مال آقای مصباح یزدی در قومه، به مؤسسه عرشبت که حضرت عبدالعظیم آقای ری شهری میدیم که خودش به نام دوربر حضرت عبدالعظیم عبدالعظیم تبدیل شده به یک تراست بزرگ اقتصادی، یک کمپانی چندین و چند شرکته، و به آستان قدس رضوی که توسط البته آقای بایز تبسی و برادر خانوم ایشون آقای عزیزیان و عرض شود که قبلا هم که پسر ایشون ناصر بایز تبسی حالا دیگه مشکلاتی چون پیش اومد دفته، و ایشون میگفت ما از این قبیل اجازه های خاص خرجی ورود به این قبیل مؤسسات خیلی زیاد نیم. من از اینجا این نکته رو بگم که بنابراین شما میبینید یک نوع مافیای شکر ما در ایران داریم که زیر اسم مقدسین و عرض شود که آرامگاه های کشور دارن فعالیت میکنن، و به همین دلیل هم هست که بدبخت کارخونه مثل نیشکر هفت تپه زورش به جایی نمیرسه. یعنی شاید اگر یک کالای دیگه ای بود 5000 تا کارگر اعتصاب میکردن، گوش شنوایی پیدا میشد، زورشون میرسید، جلوی واردات اون کالا رو میگرفتن. اما اینجا در واقع شما با بزرگانی مواجه هستی که نفوذشون در کشور خیلی زیاده و میتوانند که مال نفوذ کنند.
با مافیای به اصطلاح تلخ شکر.
بله، با یا شکر تلخ شاید بشه گفت، به خصوص در کام کارگری که 3 ماه حقوق نگرفته. و اینجا به یک نکته ایرم بگم، در روزنامه وال استریت جورنال امروز، چون یک شنبه ها منتشر نمیشه وال استریت جورنال، شماره شنبه و یک شنبه اش با همه، یک مقاله بسیار جالبی آقای اندرو هیگینز نوشته، نویسنده این روزنامه، در مورد عنوان مقالهش، مقاله جالبی، عنوان مقالهش هست ماشین تولید پول مقدس، راجع به آستان قدس رضویه. ایشون مطرح میکنه در این مقاله که 7.1% تولید ناخالص ملی ایران، یعنی از 180 میلیارد دلار تقریبا تولید ناخالص ملی کشور ما، 13 میلیارد دلار به دست آستان قدس میچرخه. 3/4 زمین های مشهد دست آستان قدسه، 1/4 کل زمین های خصوصی کشور، منهای مالکیت های دولت، در اختیار آستان قدسه. و این سازمان موقوفات طولانی و بزرگی داره، این سازمان به هیچ کس پاسخگو نیست. شخص مقام رهبری آقای وایس تبسی را الان اونجا گذاشتن، 30 ساله، نزدیک به 30 ساله حاکمه بر این تراست بزرگ اقتصادیه، از مالیات با آفن بسیاری بخشاش، هیچ کنترلی نیست، نه مجلس، نه دیوان محاسبات، نه هیچ جا. همین ماجرا سرق میکنه راجع به بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و 79,000 مسجد و آرامگاه های امامزاده ها و مقدس در کشور که به سلامتی خیلی آقایون یاد گرفتن. دور اینها مثل بزرگترین هاش همین مؤسسه آقای رئیس شهری، وزیر سابق اطلاعات و حضرت عبدالعظیم، دور اینها مقدار زیادی مؤسسات اقتصادی درست شده که در اقصانوقات اقتصاد کشور دست دارن و نقش دارن و دارن نقش بزنن. یک بخشی از آقای چالنگی کشمکش های اخیر سیاسی کشور، هجومی که در واقع گروه سپاهی ها به پروژه های کشور، به پیمانکاری ها آوردن، و افشاگری هایی که علیه همدیگه میکنن، مثل همین افشاگری اخیر در سازمان بهزیستی که کسایی که افشا میکنن جناح آقای احمد نژاد رو متهم میکنن، به حق هم، یعنی آقای احمد نژاد که منادی مبارزه با فساد بود، از بیخ گوشش در واقع در سازمان بهزیستی کسی که مسئول جمع‌آوری پول برای حزب ایشون بوده، اون رایحه خوشخدمت، الان متهم به دزدیه. یک بخشی از این کشمکش ها، همجور که این آقای آندرو هیگنز هم در این مقاله امروزش میگه، یک بخشی الان کشمکش شده بین این آرامگاه های مقدس و سپاهی هایی که پشت امثال آقای احمد نژاد هستن برای کسب جاهای پولدار و پولدرار کشور چنگ انداختن به اونها، که البته پشتوانه رقابت‌های سیاسی است.